بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 296 سوره مبارکه کهف آیات 21 تا 27، ادامه حدیث اصحاب کهف رو در این آیات میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق و ان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. در این آیه مطلبی مطرح میشه که بعد از اینکه اون شخص رو اینها فرستادن به داخل شهر برای اینکه بره و غذای تهیه بکنه، معلومه که لو رفتن دیگه، چون هم نحوه پوششی که داشت، نحوه پوشش مربوط به صدها سال پیش بود و هم اون پولی که برده که باهاش غذا بخره، اون هم مال حدود 300 سال پیش بوده و هم دیگر تغییرات. به هر حال نمیشه یک کسی از 300 سال پیش به امروز قدم بگذاره و ما متوجه او نشیم و افراد متوجه نشن که این از زمان دیگری به این دنیای ما آمده. به هر حال مردم متوجه شدن و با اون شخص آمدن به محل غار. با توجه به اینکه اون شخص متوجه شد که همه چی تغییر پیدا کرده، قاعدش اینه که دیگه داستان خودش رو گفته دیگه، چون میبینه که امپراتوری روم دست افراد مسیحی افتاده و اینها برخلاف حکومت دقیانوس طرفدار مسیحیان هستند، نه اینکه مخالفشون باشند و بلکه مخالف شرک هستند. حالا اینها اومدن اونجا و بحث میشه در مورد اینها. البته اونچه که در تاریخ آمده و از این آیه هم فهمیده میشه اینه که اینها مدت زمان زیادی زنده نبودند پس از این وضعیتی که برای اینها اتفاق افتاد و در همون غار از دنیا میرند و بحث هست که حالا چه بکنند. یه پیشنهاد اینه که ما دیواری اینجا بکشیم و یه سازه‌ای ایجاد بکنیم که اینها اونجا بمونند و دیگه کسی به محل اینها رفت و آمد نکنه. و یک پیشنهاد دیگری هم هست که از سوی متدینانی که دیگه حالا به حکومت رسیدند و پرچمدار دین هستند مطرح میشه و اون اینه که چه بهتر که اینجا مسجدی بنا بکنیم و به عبادت خدا بپردازیم. منتها قبل از این خدای متعال در آغاز آیه به حکمت این کار اشاره میکنه و اون اینه که این اتفاق برای این بود که همگان بدانند که قیامت هم همین گونه هست و بنابراین وعده خدا حقه و در قیامت تردیدی نیست. همطور که خدا میتونه یک کسانی رو پس از 300 سال بیدار بکنه و اونها رو مبعوث بکنه، قیامت رو هم میتونه به همین شکل انجام بده. و کذالک اعثرنا علیهم، این گونه بود که ما آگاه کردیم مردم اون شهر را، علیهم بر اصحاب کهف، یعنی این آقا رفت برای اینکه غذایی بخره با اون سر و وضع و اون پولهای قدیمی که رفت، خب همه چی لو رفت. خب برای چی این اتفاق افتاد؟ برای چی این 300 سال خواب عمیق و بعد بیداری و بعد مردم بر این مطلب آگاه شدن، لیعلم و ان وعد الله حق، تا همگان بدانند که وعده خدا در باره قیامت حق است و ان الساعت لا ریب فیها، قیامت درش تردیدی نیست و به همین شکل میتونه اتفاق بیفته. خب چرا یه همچین درسی برای مردم لازم بود که ارائه بشه؟ از یتنازعون بینهم امرهم، چون که اونها نزاع داشتند در میان خودشون، امرهم در این باره، در باره قیامت دو گروه شده بودن. بعضی ها می گفتن که قیامتی اصلا نیست، بعضی ها می گفتن قیامت هست. اینهایی که می گفتن قیامت هست، باز بعضی ها می گفتن قیامت فقط روح اونجا محشور میشه، بدن محشور نمیشه. بعضی ها می گفتن نه، هم روح محشور میشه هم بدن محشور میشه. این با فرض اینه که ما از یتنازعون بینهم امرهم رو در ارتباط با فراز اول آیه معنا بکنیم. اما اگر از یتنازعون بینهم امرهم رو در ارتباط با بخش دوم آیه معنا کنیم، اون هم اشکالی نداره. یعنی اونجا و ان الساعت لا ریب فیها تمام، در وقوع قیامت تردیدی نیست، این تمام. حالا اینجور بگیم، از یتنازعون بینهم امرهم فقالو، یعنی مردم وقتی که آمدند کنار غار و مطلع شدند از ماجرای اصحاب کهف و اون رفیقی که از اینها رفته بود به شهر تا غذا بخره برای اینها، اون هم آمد به اتفاق مردم و وارد غار شد و برای دوستانش گفت که چه اتفاقاتی افتاده و اینها، حالا یا خودشون از خدای متعال تقاضا کردند که اینها رو به لقاء خودش ببره، یا به هر حال نمیدانیم که چه اتفاقی افتاده، مجدداً اینها از دنیا رفتند. حالا این کسانی که آمدن بالا سر اینها و در کنار غار قرار گرفتن، بین خودشون یه اختلاف نظری دارن در مورد این اصحاب کهف که حالا چیکار کنیم، اینها مجدداً از دنیا رفتن چیکار کنیم. گروه اول گفتند فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، یه عده گفتند که بسازید بر روی این غار یک بنایی. حالا بعضی گفتن یعنی دیواری، جلوی این در غار یه دیواری بکشیم که مشکلی برای اینها پیش نیاد و اینجا محفوظ باشند دیگه، این غار بشه مرقد اینها. ربهم اعلم به، پروردگار آنان داناتر است به آنان. حالا اینم اینجا برای اینه که بعضی ها دوباره میگفتن نکنه اینا باز به خواب رفته باشن، نکنه نمرده باشن. اینا گفتن که نه، ما یه دیواری بکشیم و حالا خدا دیگه به اینها به وضعشون آگاه تر. اما گروه دوم، قال الذين غلبوا على امرهم، گروه دوم که دیگه حالا اینها پیروز شدن، على امرهم، بر خواسته خودشون و حکومت رو در اختیار گرفتن و گروه مذهبی هستن، لنتخذن علیهم مسجدا. ببینید اون گروه اول معلومه که قدرت دستشون نیست، چون گفتن که فقالوا ابنوا، گفتن بسازید بر آنان، نگفتن میسازیم. اما این گروه دوم که قدرت دستشون هست، یعنی مؤمنان حاکم، اینا نمیگن بسازید، اینا میگن لنتخذن، نه حتماً حتماً قطعاً خواهیم ساخت، علیهم، بر روی آنان، مسجدا، مسجدی را، یعنی بر روی این غار یک مسجدی ما بنا می‌کنیم تا محل سجده خدا باشه. خب در ضمن از این آیه ما این مطلب رو هم استفاده می‌کنیم که این سیره مؤمنین و متشرعین بوده که از مکانها و آدمهای مقدس برای ساخت مسجد استفاده می کردن. جایی که بزرگی دفن شده، پیامبری دفن شده، امامی دفن شده، یه رهبر بزرگی دفن شده، این شخصیت مقدس بهانه‌ای می شد برای اینکه در کنار او مسجدی بنا بکنن و اونجا بشه محل زیارت و عبادت مردم. سیقولون ثلاثت و رابه و هم کلب هم و یقولون خمسةٌ سادس و هم کلب هم رجمن بالغیب و یقولون سبعةٌ و ثامن هم کلب هم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا فلا تستفت فیهم منهم احدا. در این آیه خدای متعال ما رو به یه نکته مهمی توجه میده و اون همین هست که در علم و معرفت دنبال چیزهایی باشید که دونستنش برای شما مفید فایده باشه، نه یه چیزهایی که فهمیدنشون فایده ای نداره. مثل این که میفرماید در آینده یه عده میان درباره عدد اصحاب کهف بحث میکنن، یه عده میگن 3 نفر بودن با سگشون میشدن 4 تا، یه عده میگن 5 نفر بودن با سگشون میشدن 6 تا، یه عده میگن 7 نفر بودن با سگشون میشن 8 تا. خب حالا هر تعدادی باشن عدد مهم نیست، مهم پیام این مسئله هست که پیام قیامت هست، ما برسیم به این مطلب که قیامت حق ما، همه باید به گونه‌ای در این دنیا زندگی بکنیم که در روز قیامت دستمون خالی نباشه. لذا خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میده که راجع به این چیزا نه با مردم بحث بکن و نه هم دنبالش برو. لازم هم نیست که در این باره تحقیق کنی، شما از این و اون سوال کنی که عدد اصحاب کهف چند تا بوده، حالا هر چند تا بوده. سیقولون، به زودی خواهند گفت کسانی که اینها 3 نفر بودن، یعنی اصحاب کهف، رابعهم کلبهم، 4مین آنان سگشان بود. و یقولون، یه عده دیگه خواهند گفت نه خیر، 5 تا بودن، سادس و هم کلب و هم 6مینشون سگشون بوده. رجمن بالغیب، رجمن بالغیب یه تکیه کلام دیگه، یعنی سنگ انداختن در تاریکی، یعنی همطوری یه چیزی میگن. اگه شما ازشون بپرسی که این عددا رو از کجا آوردی، هیچ، اینا سندی دارن، نه خودشون مشاهده کردن. و یقولون، باز یه گروه سومی خواهن گفت که 7، اینا 7 بودن و 8مین آنان سگشان بوده. قل، ای پیامبر، تو بگو ربی اعلم و به عدته، پروردگار من داناتر است به تعداد آنان. یعنی خدا بهتر میدونه چند نفر بودن، حالا ما واسه چی بحث بکنیم راجع به عددشون؟ ما یعلمهم الا قلیل، نمیداند شمار آنان را الا قلیل، جز اندکی، تک و توکی. حالا همون آدمایی که رفتن رو سرشون بعد از اینکه فهمیدن ماجرا رو، بله خب اونا میفهمیدن که اینا چند نفر بودن. حالا اگه نقل کرده باشن، در تاریخی درست ثبت شده باشه، خب بله، ولی حالا دونستن تعداد اهمیتی نداره. بنابراین فلا تمار فیهم، بحث نکن درباره عدد اونها، الا مراءا ظاهرا، مگر یه بحث آشکار. بله، یه وقتی کسی یه چیزی رو خبر داره، خب راجع به اون میتونی بگی. یا همین اطلاعاتی که ما برای شما، یعنی خدای متعال میفرماید، اطلاعاتی که خدا اینجا در اختیار شما قرار داده، از این اطلاعات میتونید استفاده بکنید، اما بیش از این نه دیگه. ولا تستفت فیهم منهم احدا، از دیگران، از هیچ کس درباره عدد اصحاب کهف استفتا هم نکن، پرسجو هم نکن. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. حالا از این فرصت ماجرای اصحاب کهف خدای متعال استفاده کرده و یک نکته ای رو به ما تذکر میده و اون این که ای موحدان عالم، ای مسلمون ها، یاد بگیرید چگونه سخن بگویید. اگه تصمیم گرفتید که در آینده یک کاری را انجام بدید، حتما بگید انشاءالله. این طور نباشه که بگید من 100% در فردا یا پس فردا، هفته آینده، یه ماه بعد، یک سال بعد 100% این کار را انجام خواهم داد. خب اگه خدا نخواست چی؟ اصحاب کهف برای خودشون خیلی برنامه داشتن، اما رفتن اونجا تو غار گرفتن خوابیدن، 300 سال بعد بیدار شدن. یه انشاءالله بگی، ممکنه که مشیت الهی اقتضا نکنه. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، هرگز نگویید درباره کاری که انی همانا من فاعل انجام میدهم او را، ذلک غدا فردا. حالا این فردا نه یعنی فردای در برابر دیروز، فردا یعنی یه فردای یعنی بعد از امروز، دو روز بعد، یه هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد، یعنی در آینده. این قدن اصطلاحیه. الا ان یشاء الله، مگر اینکه بگویی که ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. حالا اگه یادمون رفت چی؟ میگه هر وقت یادت اومد بگو. اذکر ربک، یاد کن پروردگارت را، ازا نسیت، هرگاه فراموش کردی. یه کاری رو گفتی که من این رو هفته آینده انجام میدم، یادت رفت بگی انشاءالله. هر وقت یادت اومد بگو انشاءالله. حالا این بگو هم بحث لفظ، هم بحث قلب دیگه. یه کسی حالا ممکنه در لفظ هم نگه، اشکالی نداره، ولی در ضمیرش و در باطنش باشه که اگر خدای متعال اذن بفرماید. و قول عصای پیامبر بگو امید هست که خدا هدایت کند مرا، ان یهدین ربی، امید از هدایت کند مرا رب من، پروردگار من، مربی من، لأقرب من هذا رشدا، به چیزی، راهی، مطلبی نزدیکتر از این داستان اصحاب کهف به لحاظ رشد و ثواب. خب قولی که به نظر ما از همه بهتر رسید، که بعضی بزرگان از مفسرین هم فرمودن، اینه که ما این فراز از آیه 24 رو با فراز پایانی آیه 17 ببخشید با فراز پایانی آیه 16 بفهمیم، که اونجا میگه که فاوهو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمتی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. بعد ببخشید اینم تکمیلش بگم، و فراز پایانی آیه 17، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. یعنی چیزی که اصحاب کهف از خدای متعال خواستند این بود که رحمتشون رو به رحمتش رو خدای متعال شامل حال اونها بکنه و مهیا بکنه برای اونها در کارشون یه گشایشی رو، یک آسایشی رو. حالا اینجا خدای متعال به رسول الله میفرماید که بگو تو به اینهایی که پرسیدن درباره اصحاب کهف از تو که من به امری بیش از اون چه که اصحاب کهف متقاضی اون بودن امیدوار هستم. امید هست که خدای من مرا هدایت بکند به چیزی که، به راهی که نزدیکتر از این راهی باشه که اصحاب کهف خواسته بودن برای رشد و ثواب. و لب صوفی کهفم 300 سنین و ازدادو 9. قل الله اعلم و به ما لبثو له غیب السماوات و الارض ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونهی مولین ما لهم من دونهی مولیه و لا یشرکو فی حکمهی احدا. خب بالاخره اینا چند سال در غار خوابیده بودند. خدای متعال میفرماید و لبثو، اینها درنگ کرده بودند، مانده بودند، فی کهفهم، در غار خود، 300 سال. و ازدادو 9، و افزوده شود بران 300 سال 9 سال دیگر. خب این از باز معجزات قرآن کریم شاید حتی بتونیم بگیم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که خب چرا اینجا خدای متعال میگه 300 سال، بعد میگه که با 9 سال اضافه؟ به خاطر دوتا تاریخ، یعنی 300 سال شمسی و 309 سال قمری. عرب ها تاریخ هجری قمری درشون رواج داشت و کلن حالا قبل از هجری کلن تاریخشون و ماه و سال رو با حرکت ماه می شماردن. شمارش ایام بر اساس ماه بود، لذا بر اساس ماه های قمری که حساب کنیم میشه 309 سال. اما البته 309 سال و مثلا دو ماه که حالا روند شده، بر اساس سال شمسی که حساب کنیم میشه 300 سال. پس 300 سال شمسی میشه حدود 309 سال قمری و خدای متعال داره با دوتا تاریخ مطلب رو میگه، ولی به شکل بسیار زیبایی. یعنی بگی که 300 سال اینها در غار بودن، درست. بگی 309 سال بودن، این هم درسته. اما آیه بعد به ما میخواد بگه که این بیانی که گفتیم از دقت برخوردار نبود، چون من الان عرض کردم که حساب کتابی که کردن به سال قمری، 300 سال شمسی به سال قمری میشه 309 سال و حدود دو ماه مثلا اینجوری. لذا میفرماید ای پیامبر بگو خدا داناتر است به مدتی که اینها در غار بودند. له غیب السماوات والارض، در اختیار خداست نهان آسمان ها و زمین. ابصر بهی و اسمه، چه خدای بینایی، چقدر بینا، چه خدای شنوایی و چقدر شنوا. ابصر بهی و اسمه فعل تعجب هست، یعنی خدا اونقدر بیناست، اونقدر شنواست و همه چی اشراف داره، چیزی از او پنهان نیست. رضا میفرماید ما لهم من دونه من ولی، نبود برای آنان به جز او هیچ یار و سرپرستی. اصحاب کهف جز خدا یار و یاور دیگری نداشتند. ولا یشرک فی حکمه احدا، و در و لا یشرک یعنی شریک نمی کند خدای متعال در حکم خودش احدی را. اتلو ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. خب اینجا داستان اصحاب کهف تمام میشه و خدای متعال به رسول الله میفرماید که تلاوت کن، بخوان آنچه را که وحی شده است به سوی تو از کتاب پروردگار تو. یعنی این ماجرای اصحاب کهف رو که ما برات گفتیم بی کم و کاست تلاوت کن برای مردمی که از تو سوال کرده بودن درباره اصحاب کهف. لا مبدل لکلماته، هیچ تغییر و تحولی و دگرگون کننده ای برای سخنان خدا نیست. کسی نمیتونه کلمات خدا رو تغییر بده. کلمات خدا وحی از تحریف مصونه، این قرآن کریم از تحریف مصونه. ولن تجد من دونه ملتحدا، و حواست باشه که هرگز نخواهی یافت جز خدا پناهگاهی برای خود. یعنی همونطور که اصحاب کهف یار و یاوری جز خدا نداشتند، تو هم جز خدا یار و یاور و پناهگاهی نخواهی داشت. پس تکیه تو به خدای متعال باشه. چند تا آیه بعدی میتونیم بگیم که در حکم یک جنبندی هست از ماجرای اصحاب کهف، یک جنبندی کلام. خدای متعال یه مقدار با پیامبر خودش سخن میگه و از دو دست انسان حرف میزنه. که این چیزی که گفتیم فقط در تاریخ نبود، که یه دست اصحاب کهف بودن، موحد بودن، از دست مشرکان فرار کردن، رفتن در غار پنهان شدن و بعد این اتفاقات افتاد. نه، ای پیامبر، همین الان هم این گونه هست. یه عده مؤمنن، یه عده مشرکن. اون مشرکان فضا رو برای زندگی این موحدان تنگ کردن و شما هم همچون اصحاب کهف باید دنبال یک مفری باشید، به فکر هجرت باشید، همچون اصحاب کهف برید در منطقه دیگری تا بتوانید از دین و ایمان خودتون به نحو شایسته‌ای حفاظت بکنید، که انشالله در جلسه بعدی این قسمت رو خواهیم خوند و بعد انشالله وارد فصل دوم این سوره مبارکه خواهیم شد. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته به یاد تو باشیم، هر کاری رو که برنامه داریم که انجام بدیم حتما بگیم انشاءالله، اگر مشیت خدای متعال اقتضا کند. خدای ما توفیق عنایت بفرما شعائر الهی رو زنده کنیم، زنده نگه داریم، گسترش بدیم. مسجد از شعائر الهی هست، تا میتوانیم باید به آباد کردن مساجد و دیگر تعالیم و شعائر دینی کمک بکنیم. خدای ما رو از کسانی قرار بده که توفیق دارند که به ساختن مساجد بپردازند. خدایا به ما توفیق تلاوت قرآن کریم و معرفت به قرآن کریم و عمل به قرآن کریم عنایت بفرما. قرآن رو نور زندگی ما و وجود ما و زندگی ما و جامعه ما و تمدن ما و دولت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما دنبال علم نافع بریم، از علوم بیفایده صرف نظر بکنیم. خدایا پیوسته ما رو مرگندیش و یادآور قیامت قرار بده، به فکر قیامت باشیم، به فکر قیامت خودمون باشیم، یه روزی در صحرای محشر در محضر تو خواهیم بود و اونجا شرمنده کارنامه خودمون نباشیم. خدایا باور ما به توحید رو روز به روز محکمتر و محکمتر بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشبین باشی به ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.